قيل لابد في حجية الظاهر من حصول ظن فعلي بمراد المتكلم وإلا فهو ليس بظاهر، يعني أن المغرم لكون الكلام ظاهرا حصول ظن فعلي للمخاطب بالمراد منه، وإلا فلا يكون ظاهرا بل يكون مجملا. خب در حجیت ظواهر عند العرف العام عده‌ای معتقدند ظن فعلی بر وفق کلام شرط حجیت ظهور، عده‌ای ظن فعلی بر خلاف رو مانع می‌دونند ولو ظن بر وفق رو شرط ندونه. یعنی اگر بخواد یک کلام حالا به جوری که برای مظفر نقل میکنه کلام این قائلین رو، اگر کلامی بخواد صغرای ظهور باشه شرطش اینه که مخاطب به این کلام اگر میخواد احتجاج بشه به کلام علیه او، ظن شخصی و فعلی به مدلول اون کلام داشته باشه تا بشه ظاهر و او وقت بشه علیه او احتجاج کنه. اما اگر ظن شخصی او نبود اصلا ظهور نیست. قول بعدی میگه ظن شخصی نبود ممکنه ظهور باشه، اگر ظن شخصی برخلاف بود ظهور نیست. اشکالی که به صورت مشترک بر هر دو وارده، هم بر کسانی که ظن شخصی رو شرط میکنن ظن شخصی بر وفق، هم بر کسانی که ظن شخصی بر خلاف رو مانع معرفی میکنن، اشکال مشترک و ورود اینه که ما باید اونجوری که اصل حجیت ظواهر را از طریق مراجعه به بناء عقلا و عرف عام اخذ میکنیم، قلم رو بشم از خود همین بناء عقلا جویا بشیم. اصل حجیت ظواهر دلیلش بناء عقلا، قلمرو حجیت هم باید توسط خود همین بناء مشخص بشه. باید بریم سراغ عرف عام. دقت بکنید، باید بریم سراغ عرف عام. آیا اگر صیغه امری از مولا صادر شد، از صاحب کار نسبت به کارگر صادر شد، که این صیغه امر از منظر عمومی خب ظهور در وجوب داره، این صیغه عام از منظر عمومی ظهور در عموم داره، اما برای شخص شنونده ما ظن به عموم، ظن به وجوب پیدا نشده برای شخص او. او به این امر ترتیب اثر نده، به اون عموم اخذ نکنه، چون مظنه شخصی نداره به عموم به وجوب مخالفت کنه، بعدم عذر بیاره که من ظن شخصی نداشتم به عموم به ظهور به وجوب بگید به وجوب به عموم ظن شخصی نداشتن، آیا پذیرفته میشه؟ البته دقت بکنید، گاه اوقات او یک منشأی ذکر میکنه برای عدم ظن شخصیش که اگر اون منشأ رو به هر کسی اعلان بکنیم همه میشن مثل او. به اصطلاح منشأ عدم حصول ظن فعلی برای این مکلف و منشأ اجمال از نظر شخص این مکلف یک منشأی است که یصلح ان یکون سببا للاجمال لكل احد. پس او دیگه شخصی نمیشه، اون میشه کلام حتی غیر مفید زن عند نوع. اما او یک جهت رو مطرح کنه برای اینکه زن شخصی بر وفق پیدا نکرده که از نظر اقلایی اون جهت مقبول نیست، از نظر عرف عام مقبول نیست، معذور نیست. هاکذا در بحث دوم صیغه امری صادر شده، لفظ عامی صادر شده، مخاطب ما ظن شخصی داره برخلاف ما یکون اللفظ غالبا له عند العرف العام. خب صیغه عام عند العرف العام ظهور در وجوب داره، کل عالمین ظهور در عموم داره، اما او ظن به خصوص داشته، ظن به استحباب داشته. منشأش رو که ذکر میکنه یک منشأی است که عرف عام نمیپذیره اون منشأ رو، میگن تو وسواسی، تو غیر متعارفی. آیا همچی آدم معذوره؟ نه، او رو میگن این عذر باوردی عذر بدتر از گناهه، باید به ظاهر عفو میکردی. این هم که باعث ظن تو به خلاف شده، این صلاحیت نداره برای ظن به خلاف، اینو نباید اعتنا میکردی. خوب دقت کنید، قرار قائلین در این شماره یک و دو ظن شخصی را بر وفق ما یکون اللفظ ظاهرن فیه اندم نوع ظن شخصی رو شرط کنه. که اگر ظن شخصی نیست ولو یکون اللفظ ظاهرن فی المعنا اندم نوع، حجت علیه تو تمام نیست. وقتی با کسی حرف بزنی باید جوی حرف بزنی که کلام تو هم قالبیت عمومی داشته باشه و هم برای شخص مخاطب ظن بر وفق ایجاد کنی. قائلین به اشتراط ظن فعلی بالوفاق، بالوفاق که میگه اینو میگن. حالا تعبیر ایشون اینه، اینا میگن اگر ظن شخصی بر وفق نباشه ما ظهور نمیگیم. اصلا ظهور جاییست که علاوه بر قالبیت عند العرف العام ظن شخصی بر وفق هم باشه. اونجوری که در شماره دو اونا میگن علاوه بر این که باید بحث قالبیت عند العرف العام برای معنا داشته باشه، ظن شخصی بر خلاف نباشه. ایشون میگه خب بیایید عرض کردیم یک اشکال مشترک الورودی داره بر این قائلین به قول اول قائلین به قول دوم، اینه که شما بیایید اینو از منظر عرف عام رسیدگی کنید. جمله اکرم کل عالمن از مولای صادر شده. صاحب کاری به کارگرش میگه این آجرا را همه رو ببر تو حیات، یزو صادر شده. خب این ظهور داره در نزد عرف عام در همین معنای عام میگه. اگر طرف مخالفت کنه به این بهانه که من ظن شخصی بر وفق نداشتم، منشأی هم که ذکر میکنه برای عدم ظن شخصیش بر وفق منشأی باشه که به درد خودش میخوره، فقط دیگران نمیپذیرن، چون تا دیگران بپذیرن دیگه ظن نوعی بر طبق اون منشأی است که اداره میگه. ظن نوعی در حقیقت میشه بر طبق حرف همون، ظن شخصی فقط بر وفق نباشه. آیا در همچی جایی عذر او رو میپذیرن در مخالفت؟ یا بگه ظن شخصی بر خلاف داشتن، وقتی ریشه ظن شخصیشو بررسی کنن ببینن یک خصوصیت مختص به این فرد. علی ای حال میگه منشأی که او عرضه میکنه برای عدم ظن شخصی بر وفق یا وجود ظن شخصی بر خلاف پذیرش عمومی نداشته باشه. خودش ممکنه احساس کنه این پذیرش عمومی داره، مگر اینکه قاصر بشه شخص. اگر برسه به سر حد قصور، چرا این از باب این که قاصر مکلف نیست، چرا اما اگر در این جهت مقصر باشه، چیزی رو منشأ حساب میکنه که نابجاست کار او، و در این نابجایی هم او مقصره، میشه بهش گفت چرا به این اعتماد کردی. فرق جاهل و قاصر و مقصر رو مکرر عرض کردیم. جاهل و مقصر کسی که وقتی میگه نمیدانستم میشه باز مؤاخذش کنی، چرا نمیدونستی. قاصر کسیه که وقتی میگه نمیدونستم بخوای مؤاخذش کنی، چرا نمیدونستی، بیجاست. حلا تعلمته هر جا جا داره. در مقابل کسی میگفت، کسی گفت نمیدانم، بشه بگی حلا تعلمته، اون میشه جاهل مقصر. اگر این سوال از او توبیخ او جا نداره بر عدم العلم، میشه جاهل قاصر. این اشکال مشترکی که ایشون وارد میکنه بر هر دو، میگه ادله حجیت ظواهر عمده دلیل خب بنا و غلاست. این محدودیت رو شما دارید ایجاد میکنید در قول اول، در قول دوم نداره. این اشکال اول. اما حالا در کسانی که ظن فعلی بر وفق رو شرط میکنن، تعبیرشون اینه، میگن تا ظن شخصی نباشه ظهور نیست، حجیت منتفی به انتفاع موضوعه. اشکال دوم ایشون اینه که حالا در ترتیبی ذکر میکنه، اشکال اول میشه در فرمایشات من مذکر و من ظهور صفت لفظه، غالبیت اللفظ لمعنا خاص یعنی ظهور، غالبیت نفس در صدی قصد در صدی باشه نفسه، غالبیت راجح اندر عرف باشه میشه ظاهر. فمت ظهور صفت لحظه. ظن شخصی یک کیف نفسانیه قائم به نفسه، چه کار به لحظ داره؟ ظهور قائم به لفظ، قالبیت لفظ للمعنا. شما چاره ندارید در این جهت ظن نوعی رو معیار قرار بدید. دقت بکنید، ظن نوعی یعنی این، یعنی لول تفت متکلم الی هذا الکلام یحصل له الظن. لول تفت المتکلم الی هذا الکلام الی صیغه الامر یحصل له الظن بالوجود. لول تفت الی لفظ کل عالم یحصل له الظن بالعموم. لول تفت این ظن تعلیقی، این کیف نفسانی نیست که قائم به نفس متکلم باشه. ما یک جمله رو اگر روی کاغذی بنویسیم اکرم کل عالمه، هیچ کس از این جمله خبر نداشته باشه. این کلام ظهور دارد در وجوب اکرام هر عالمی. چرا؟ چون ظهور صفت خود لفظه. به چه معنا صفت خود لفظه؟ چون مراد از ظهور یعنی اینکه کلام وضعیتی دارد که اگر متکلم بر این کلام مطلع بشود یحصل له الظن. شأنیت و ایجاد المظنه فی المستمعین، این قائم به لفظه، این یعنی ظهور. ظهور یعنی شأنیت ایجاد ظن. خب این شأنیت صفت لفظه. ظن شخصی کیف نفسانی قائم به نفسه. چطور او داره دخیل میشه در ظاهر شدن لفظ؟ که شما بگید اگر ظن شخصی نباشد لفظ ظهور نداره. اینه که شون فرموده ان الظهور صفت قائمت باللفظ و هو کونه به حالت. پس این میشه کونه به حالت یکون کاشفا عن مراد المتکلم و دالا علیه. یک لول تفت الیه سامعی میبود بعد نمود. بگیم ایجاد شعنی، شعنیت ایجاد زن، شأنیت ایجاد زن برای یک لفظ، این یعنی ظهور لفظ، اسفاد لفظ. شما به زن فعلی چکار دارید؟ زن فعلی جایگاهی نداره در اینکه لولا اگر نبود زن فعلی اصلا ظهور نبود. رفتی به وادی ظهور نداره زن فعلی که بخواد شک بشه. اون چه که مقوم ظهور ظن نوعی، ظن نوعی هم یعنی شأنیت و ایجاد ظن، این صفت لفظه. اشکال دوم، حالا به ترتیب فرموده ایشون، اشکال اوله. اشکال دوم اون استعرض کردیم اساسا اگر بریم سراغ ادله حجیت ظواهر، این حرفی که شما میزنید اینو نمیپذیرم. کجای عالم برای حجیت ظواهر ظن شخصی بر وفق را که از منظر دیگران این ظن شخصی ولو نباشد به مکلف میگن تو باید زن پیدا میگردی، چرا پیدا نگردی؟ کجای عالم زن شخصی رو شرط میدونن؟ به طرف که زن پیدا نکرده میگن تو وسواسی، تو وقتی صیغه عام میشنوی باید همه بر وجوب کنی، وقتی کل عالم میشنوی باید همه بر عموم کنی. زن شخصی نداشتم لذا عمل نکردم پذیرفته نیست. بله، یه وقت برای ظن شخصی نداشتن یک جهتی ذکر میکنی که اون جهت تو مقبولیت عند الجمیع داره و اصلا لفظ رو از صلاحیت برای ایجاد ظن که همون ظهور بود میندازه و حق میشه با تو. این غیر از اعتبار ظن شخصی هست، یه همون اعتبار ظن نوعی هست. این دو اشکال نه، از آخرشون یک کلمه ای داره و همه مراد قائل ظن فعلی شخصیه. ظن فعلی از همه اینو هیچ کس قائل نیست که کلامی میشه ظاهر که برای همه ظن فعلی ایجاد کنه. خب ممکنه خیلی اصلا اون کلام رو نشنیده باشن، ظن فعلی نیست. اون چه میتونه اونجا باشه شعنیه.
یکی در مورد همین الفاظ شما فرمودید ظهور مال خود الفاظه، واقعا الفاظ مجرد اون اعتبار معنایی که از ناحیه و کلام برش همیشه پشت اون لفظ باره، اگر اون رو برداریم مگر لفظ از باب مقوله اولا چیزی داره که مثلا بخواد مال خودش باشه همیشه؟
این شما فرمایید این ناظر به منشأ ظهور. البته منشأ ظهور یا وضع یا قرینه اون امور مختلفی گفتیم، اونا مناشأ میشن، اما اونا باعث میشن لفظ بشه ظاهر. چون وضع شده فرض کنید صیغه امر برای وجوب، اگر قائل به این باشیم این وضع باعث میشه لفظ شأنیت ایجاد مظن به وجود پیدا بکنه، شأنیت ایجاد، یعنی کل من سمع امر را افعل را یحصل فیه ظن به وجود. اما اگر نشنید البته نه،
نمیتونه بگیم اون یک مثل یک کدیه که همه اوغلا و اون میبینن یاد اون معنایی که اعتبار شده براش میفتن. بلیزا میخوام بگم که این لفت ظاهرا هیچی نداره، مثل یک علامتیه فقط این تخت نوشتی.
این که ریشه در وضع داره، این شما فقط دارن یه وضع. بله البته ارتباط بین لفظ و معنا یک ارتباط ذاتی نبود، اعتباری بود. حالا یا وضع باعث اعتبار شده یا قرینه باعث شده. بله
چطور اگر اون دای اعتباریه چطور از اعتبار معتبر چیز جدا میشه میاد میشه رو مثلا شانه لفظ تا بتونه شأنیت پیدا کنه؟
عیبی نداره، اینا با هم مانعت الجمع نیست که میگیم اعتبار واضعین وضع لفظ ما را برای اون شیء مخصوص این باعث شده دیگه این کلمه را از هر کس بشنویم، این کلمه را هر کس بشنوه، از هر کسی بشنوه، اون معنای اصلی را، معنای موضوع له را به صورت 80% 70% احضار کنه تو ذهن طرف که این مراد جدی متکلمه. این دو اشکال. حالا این دو اشکال سوم را بگیم. اشکال سوم که اشکال مهمتریه به نظر بدوی اینه که اگر قرار باشه ظن شخصی بشه معیار ظهور، سنگ رو سنگ بند نمیشه. بالاخره آیه قرآن رو هر کسی از ظن خود شد یار من اینجور میشه، قرائات مختلف که مطرحه، هر کسی میگه خب مگه نمیگید معیاره تحقق ظهور ظن شخصیه؟ خب این که ظهور برای من در این معناست چون ظن شخصی من در اینه. دیگری هم میگه ظن شخصی من برخلاف این. یک معیار ثابتی نداریم، همه حق میگن. اگر معیار ظن نوعی شد، یک گروه حق میگن بقیه باطل، یک گروه با حجت حرف میزنن، دیگران بی حجت. اگر معیار ظن شخصی شد که همه حجت دارن، هیچ که نمیتونه علیه دیگری احتجاجی بکنه، بلاخره او ظن شخصیش بوده و طبق همون دیگه و زور و برای او همون بوده.
اگه دو نفر باشن معلوم نمیشه، اینو یکی میگه ظنشون دو نفر هم انسان ها، یکی اینو فهمیده یکی اینجوری، نوع رو تشخیص میدیم ما تعداد دو نفره.
علایه ها باید به صورت قضیه حقیقیه در نظر گرفت. اگر احیانا موردی بود که لفظ ملغا به دو نفر بود فقط، البته این میگه خب در شرعیات که مصداق نداره، شرعیات همه مجهولات به نحو قضیه حقیقیه است، ملغا به عرف عام. حالا اگر من جمله ای گفتم برای زید و عمرو فقط، کار به بقیه نداری، اصلا بقیه مربوط نیست، قضیه خارجیه است به اصطلاح، این دو هر کدوم یه جور برداشت بکنه، اونجا ممکنه بگید به اجمال میکشه، چون ظن نوعی نیست دیگه. اما اگر همونجا هم به صورت قضیه حقیقیه نگاه کنیم، میتونیم دیگران هم وارد قضیه کنیم. این سه اشکالشون بر ظن اشتراس ظن شخصی عبارت. ببینید، قیل لابد فی حجیت ظاهر من حصول ظن فعلی به مراد متکلم، ظن فعلی از ناحیه شخص مخاطب. در ادامهش دقت کنید، میگه و الا اگر ظن فعلی نباشد اصلا ظهور نیست، یا حجیت رو نفی میکنه، میشه سالب انفای محمول. اما مهم اینه که میگه این قائل موضوع رو نفی میکنه، ولا فهو لیس بظاهر، میشه منتفی به انتفاع موضوع اگر بگید حجت نیست چون ظهور نیست. اشتراط و ظن فعلی بالوفاق نه فقط در حجیت بلکه در تحقق موضوع ظهور. قهران ظهور رو یک، خیلی دقت کنید، ظهور رو یک مفهومی تقریبا میتونیم بگیم ترکیبی در نظر میگیره. آخه میگه اشتراط و ظن فعلی بالوفاق، بر وفق. وفق چی؟ بر وفق همون چه که لفظ شأنیت اظهار او رو داره. صيغه امر شأنیت افاده وجوب داره، شأنیت ایجاد مظنه به وجوب در متکلمین داره، در مستمعین داره. در مستمعین صيغه ام شأنیت ایجاد مظنه برای افعل هست. میگه این که شأنیت رو دارد اگر برای زید به فعلیت هم رسید میشه ظاهر اند زیدن و الا لیسه به ظاهر. بخوایم بگیم این کلام ظاهره برای زیده، علاوه بر اون شأنیت افاده باید به فعلیت هم برسه. لذا میگه اشتراط و ظن فعلی بالوفاق. خب بر وفق چی؟ بر وفق همون چه که معدای شأنی این لفظ. اگر صیغه امر رو قبول داریم شأنیت و افادت الوجوب داره، اما برای من مستمع این مولا این شأنیت در همون شأنیت موند، به فعلیت نرسید، من ظن شخصی بر وفق نداشتم، برای من شک بود یا احیانا ظن به خلاف بود، اصلا برای من ظاهر نیست، مولا نمیتونه احتجاج کنه علیه ما. ظن شخصی رو بر وفق نه فقط شرط حجیت بلکه شرط تحقق موضوع حجیت ظهوره میدونه. لذا یکی از اشکالاتشون که اولین اشکال به ترتیب ذکر میکنه اینه که شما ظن فعلی و شخصی رو معنا نداره دخیل بدونید در تحقق ظهور. عنوان ظهور صفت لفظ، اللفظ اما ظاهر و اما مجمل، اما نفس و اما ظاهر و اما مجمل. ظهور شأنیت اللفظ لإيجاد المذنه، کون الکلام، کون اللفظ به حالت این به حالت، مثلا محرزن وضعها یا مقرونتن به قرینتن، کون اللفظ به حالت که به حالتن، یعنی محرزن وضعها یا مقرونتن به قرینتن، یحصل من العلم بهی از ظن و بالمراد. این معنی ظهوره، این میشه کیفیتی قائم به لفظ. اصلا کاری به مخاطب نداره، ممکنه این جمله نوشته شده باشه توی کاغذی هیچ که هنوز ندیده این رو. این کونه به حالتن الان هم هست، چون خواهی ظن فعلی شخصی را که قائم به نفس متکلم اینو دخیل قرار بدید در اون، یعنی ان المقوم لکون الکلام ظاهرا حصول ظن فعلی للمخاطب بالمراد من و الا فلا یکون ظاهرا بل یکون مجمل. اقول سه اشکال: من المعلوم ان الظهور صفت قائمت باللفظ. چطور؟ اینو بیان بازش میکنه عبارت رو، صفت لفظه یعنی هیچ ارتباطی با مستمع نداره، مستمعی فعلی، ظن شخصی او. و خب کون او به حالتن یکون و کاشفن ان مراد المتکلم دار. این به حالتن از کردیم کون و لفظ محرزن وضعها یا کون اللفظ مقرونن به قرینته، این حالت ایناست که این چون محرزون وضعها چون مقرونن به قرینته یکون و کاشفن ان مراد متکلم دالنه. این کونهو به حالتن این معنای ظهوره. ممکنه الان کشفی نباشه، اصلا مخاطبی نباشه، ما صیغه هم رو توی کاغذی بنویسیم و هیچ کم نبینه بذاریم تو جیبمون، ظهور برای او هست، کار نداره مخاطب، چون شأنیت افاده زن این ظهور بود که قائم به لفظ. و زن و به ماه و زنان که میشه زن فعلی، امرون قائمون به سامع لا به لفظ، فکیفه یکون مقومن لکون لفظ ظاهر. سمتونه این مقومه ظهور لفظ باشه. و انما اقصا ما یقال انهو یستلزم الظن، یستلزم الظن کی؟ وقتی که مخاطب بشنوه، مظنه فعلی پیدا میکنه. میگه نهایت چیزی ممکن است گفته شود اینه که لفظ، انه این لفظ دارای اون حالت خاص پیوند داره با مظنه اگر کسی او رو بشنوه ببینه. همین ها به الجهت و توهم و ان الظن یکون، میگه اخص ما بالعرض مکان ما بالذات خوندید از این بحث مقارده. از این جهت میگه اومدم آنچرا که اثر ظهور در خود ظهور اخذ کردن، ظن فعلی یک مخاطب اثر اینه که کلام ظاهره، چون ظاهر بود تو زن پیدا کردی. پس اون مؤخره. اثر یک شی که نمیتونه مقدم خود شی باشه. این آیت و اقسام و یقال خود مطلب رو محکمترش کنه. انهو ان الظهور یستلزم الظن، یعنی ظن شخصی تو اثر اینه که کلام ظاهر بود. اثر که نمیتونه در نهای مؤثر مقدم باشه. ممکنه از پی نبره، ممکنه بر اثر جهل به وضع، بر اثر جهل به قرینه پی نبره، همچی تلازمی هم نیست.
نمیتونی بگیم که تو نیشون هنوز اثر براش حاصل نشده، نمیتونه به عقص کنه به ظهور مؤثر.
ببینید قبول داره، قبول داره که صیغه العام یا لفظ کل یعنی همه صیغه عام ظهور در وجود داره، اما خب الان در درون خودش معتقده که این متکلم استحباب رو اراده کرده. وقتی ریشیابی کنیم منشأ رو چیزی معرفی کنه که مقبولیت عرفی نداره.
لازم نیست چیزی که به انتفاعش موضوع یا ذات از بین بره حتما مقدم باشه. عرض لازم هم همینجوره، به انتفاعش موضوع از بین بره.
حالا ای حال عرض لازم هم که باشه مؤخره، نمیتونید مقدم مطرح کنید. مقدم به ذاتیات گفته میشه.
همینجا نبودنش مانه، نبودن حرارت مانه که آتشی نمیشه.
اون جوابش داده میشه بعدا، یا زن بر خلاف رو شرط کنن، یا
مشکل رو صغری کنیم، اثر رو زن نوعی
بدن. استلزامی هم که ایشون میده استلزام عقلی عرض کردیم نیست، ممکنه حتی زن نشستیم پیدا نشه. خیلی اوقات هست که کلام زن نوعی رو افاده میکنه، زن شخصی رو نه. نظام یه عقص هم و یقال ما های چیزی ممکنه گفته بشه. فمن هذه الجهت يتوهم ان الظن يكون مقوما للظهور. وفي الحقيقه ان المقوم لكون الكلام ظاهرا عند اهل المحاوره هو كشفه الذاتي عن المراد. این کشفه ذاتی، مراد از ذاتی، حالا عمده نظر ایشون به موارد وضعه. گفتیم یک کشف غیر داریم که کشف بالقرینه است، یک کشف به ذات داریم که کشف بالوضعه. کشف ذاتن بیواسطه، کشف بیواسطه او از مقصود است. ای کون الکلام من شأنهی، نه کون الکلام مفیدن لزن فعلا، من شأنهی ان یسیر از زنه اند از سامع بالمراد، بالمراد من الکلام و این لم یحصل زن فعلی لسامع. گای زن فعلی حاصل میشه گای نمیشه. لأن ذلك هو صفت القائمة بالكلام. لأن ذلك یعنی این شعنیت و اثارت زن، شعنیت این صفتی است قائم به کلام، مقدم لکون الکلام ظاهرا عند اهل المحاوره. این ول مدرک اشکال دوم است که عرض کردیم. این اشکال اول تو اینجا. اشکال دوم اینه که شما میخواهید قلم رو به حجیت ظواهر رو محدود کنید به جایی که زن شخصی بر وفق باشه. جایی که زن شخصی بر وفق نیست میگید حجیت نیست، چون اصلا ظهور نیست. اشکال اول این بود که ظهور هست. خیلی اینا رو دقت بکنید. اشکال اول این بود که زن شخصی دخلی در صدق ظهور نداره. ظهور هست، پس نمیتونید سال بر بونید پای موضوع معرفی کنید.
ظهور فعلی هست،
ظهور فعلی بنه، چون ظهور فعلیت و ظهور به شعنیت کلام لعفاظت زنه و اون شعنیت فعلیت داره. خود شعنیت هست الان، حالا برای سر وضع یا برای سر قرینه. اشکال دوم اینه، دلیل حجت ظواهر برای اغلاس، برید در دائره عرف عام ببینید اگر مولای صیغه امر گفت عبدش اطاعت نکرد، بعد سوال کنه چرا اطاعت نکردی، بگه چون ظن شخصی بر وفق نداشتم، پذیرفته یا بازم مؤاخذه مولا رو به جا میبینم. اگر او بگه ظن شخصی نداشتم، کلام تو مجمل بود، کسی نمیپذیره، مؤاخذه رو به جا میبینن. پس معلوم میشه حجیت بر محور ظن شخصی نیست، بر محور شعنیت کلام لعفادت ظنه. و این لم یفد ظنه فعلا لحاظ شخص، ولو برای تو افاده ظن نکنه تو رو مؤاخذه میکنن، میخوای قبول کنی میخوای نکنی. و مدرک به حجیت ظاهر لیس الا بناء العقلا فهو المتبع فی اصل الحجیت و قلمرو به حجیت، خصوصیات الحجیت قلمروش. الا ترا لا یصح للسامع، آیا نمیبینی که صحیح نیست برای عبدی احتجاج کند به عدم حصول ظن فعلی عده من الظاهر من الکلام اذا اراد مخالفت اون کلام را؟ گفته اکرم کل عالمن کل جیرانی، این بگه من ظن شخصی داشتم به خروج فلان فرد به عدم عموم، از او پذیرفته نیست، میتونه مؤاخذه کنه. نگفتم همه را، وقتی گفتم همه را تو باید همه را اکرام کن. اگر میخوای فلانی را اکرام نکنی باید یک منشأی را علم کنی که پیش منم پذیرفته بشه، پیش دیگرانم پذیرفته بشه، بگن حق داره، این اخذ عموم نکرده حق داشته. تا این کار رو نکنی محکومی. خب در مواجهه با آیات روایات ما منشأهای را معرفی کنیم به عنوان بهانه که بخوایم به ظواهرش عمل نکنیم، که اونها رو عرف عام، عرف بی قرض و مرض فقط بهانه میبینه نه حجت. ما محکومیم مهما کان سبب لعدم، حالا هر چی مخواد باشه، سبب این که تو ظن شخصی پیدا نکردی هر چی مخواد باشه. البته این هر چی مخواد باشه رو خود من مزفر در بحث بعدی میگه، میگه مگر این که یک منشأ معرفی کنی برای عدم حصول ظن شخصی، که اصلا اون منشأ کلام رو از شأنیت افاده ظن بندازه. تو اگر ظن شخصی نداری اون کلام هم شأنیت افاده ظن نداشته باشه با وجود اون منشأ تو بگی، وقت البته خوبه. وقتی که نه فقط برای تو زن حاصل نمیشه، برای هیچ که حاصل نمیشه، کلام دیگه ظاهر نیست چون شأنیت نداره. میگه مهما کان سبب به عدم حصول زنه، مادام ان لفظ، تو وقتی که خود لفظ شأنیت داره بهانه های تو پذیرفته نیست. بله مگر یک حرفی رو علم کنه که شأنیت کلام رو زیر سوال ببره. رضا میگه مادام ان لفظ به حالت من شأنیه ان یسیر از زن لدا عامت الناس، تو هرچی بگی بهانه است. تو وقتی خود لفظ شأنیت افاده زن دارد نزد توده مردم، تو هرچی مخوای بگی باید چیزی بگی که با منگنه کردن حرف تو به کلام مولا، کلام از افاده شمعیت افاده زن بیفته. فرض بکنید حالا دیگه چون خوندید مباحث الفاظ رو نعرض بکنید، فرض کنید مولایی که یه ساعت قبل در مذمت علمای فاسق چقدر برای ما حرف زد، در مذمت علمای بیعمل چقدر حرف زد، تندترین حملات رو به اینها داشت. الان گفته اکرم کل عالمه. شما علمای فاسق را بیعمل را اکرام نکنی، بگی من از کلام تو که گفتی کل عالمن عموم احساس نکردم، یا اکرم العالم گفتی اطلاق احساس نکردم، چون اون سخنرانی سابقت بود تو ذهن من، اینو تو منگنه کن به اون اکرم کل عالمنت. دیگه کلامت که گفتی اکرم کل عالمن از شأنیت افاده زن به عموم میفته، یه همون قدر متیقن در مقام تخاطبه. قدر متیقن در مقام تخاطب عام را مجمل میکنه، مطلق را مجمل میکنه، اگر مقیدش نکنه مجملش میکنه. و این حرفی که عبد میزنه در برابر مولا پذیرش عمومی داره، یعنی میگن خب راست میگه دیگه، تو قبل شما همه حرف زدی، حالا گفتی اکرم کل عالمه نزی میخواستی فساق را اکرام کنه، اگر اکرام و فساق را میخواستی باید بالخصوص میگفتی اکرم کل عالمه برای شمول او کافی نیست. اینجا بعد اینجا دیگه مادام ان لفظ به حالت منشعنی ان یسیر از زنه دیگه صدق نمیکنه، غیر از این باشه هر چه بگی بهانه است نه دلیل.
اگر قدر مستاد عقلی باشه به این صورت که مثلا اگر مردم این عقلی رو خیلی متعدد نمیشه مردم عقلی اون موقع چی؟
خب این زیر مجموعه بحث تخصیص تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصه. خاطرتون باشه من مظفر تو پاورقی بحث میکرد بس اون مخاص، آیا در تمسک در عام مخصص به مخصص لبی در شبه مثلاقی مخصص لبی میشه به عموم عام تمسک کنیم یا نه؟ شیخ انسانی فرمود میشه، ایشون هم تایید کرد نظر شیخ. ما اونجا در کنار اون بحث عرض کردیم، حالا بحث اونجا بحث در تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص بود، ما بحث رو در کنار رو عرض کردیم که فراتر از اون بحثه. گفتیم حتی اگر مولا گفته اکرم کل جیرانی، مثال اونجا میزد، من یقین دارم فلان همسایه عدو به مولاست، یقین دارم، نه شبهه مصداقیه، عقل میگه عدو به مولا رو اکرام نکن، این میشه مخصص لبی. یقین دارم فلان همسایه عدو به مولاست، اکرام نکنم میتونه مولا به عموم و عام تمسک کنه علیه من. اکرم کل جیرانی رو گفته، عقل منم میگه همسایه مولا رو اکرام نکن، میگه عدو به مولا رو اکرام نکن. یک از همسایه ها عداوتش با مولا محرز باشه، نشبه مستاقیه، اکرامش نکنم مولا میتونه منو مؤاخذه کنه. هرچند بگم عقل میگفت عدو مولا رو اکرام نکن، میگه عقل تو موضوعشو ببر جای دیگه، من که گفتم همه همسایه ها رو اکرام کن، چیکار داره عدو بیا نه؟ اگر مخصص لفظی باشه یه حساب داره، لبی باشه یه حساب داره. حق اینه در مخصص های لبی، اصلا مخصص لبی به عموم عام لطمه نمیزنه، مخصص عموم عام نمیشه. عموم عام اون موضوع مخصص لبی رو منحصر میکنه در معادای خودش. تعارض مستقر نمیشه، دقت بکنید. شما میگید عقلتون قاطع است به اینکه عدو و مولا رو نباید اکرام کنید، گویا خود مولا گفته لا تحرم الاعداء من جیرانی، گویا، اما نگفته که اون چه که گفته چیه اکرم کل جیرانی. شما احتمال میدید دیگه، ولو عدو رو نباید اکرام کنی. الان احتمال میدی به خاطر همسایه بودن لازم باشه اکرامش، ولو عدو باشه. اون باید ببینید دلیل لبی لسان نداره، دلیل لبی لسان نداره، یک نحوه سکوته از مولا، دلیل لفظی لسان داره.
احتمال به این قرینه قطعیه هست،
قرینیتش منعقد نمیشه، دقت بکنید. از اون طرف حرف میزنه، میگه من گفتم همه همسایه ها رو اکرام کن. شما مثال رو ببینید، اگر مولا گفته همه همسایه های من رو اکرام کن، ما یقین داریم که دشمن مولا رو نباید اکرام کنیم. یک از همسایه ها دشمنیش با مولا محرزه، حالا بحث شیخ بحث شبه مصداقیه بود، ما از اونیم حتی محرزه، محرز العداوت از همسایه ها را اکرام نکنم. عرف برای مولا این حق رو قائله که منو مؤاخذه کنه، بگه من مگه نگفتم همسایه ها رو همه رو اکرام کنم.
در حد اقتضا صحبت
ما؟ بله، حکم عقل در حد اقتضا است، تو وقتی خود مولا دخالت نکنه برش داره. الان میگه من گفتم اکرم کل جیرانه، همسایه رو باید اکرام کنی، چیکار داره عدو بیانم؟ عقلت گفته اعضاء مولا رو اکرام کن، درست گفته، اما در جایی که خودم حد نزدم خلافش. اعضاء منو اکرام نکن، اعضاء غیر جار دیگران. چرا موضوع حکم عقلت رو تو قلم رو به کلام من دنبال میکنی؟ اینجا به کلام من گوش بده دیگه، تو برسه به شبه مصداقیه. قطعه به حرمت اکرام عدو مولا پیدا میشه، اما در قلمرو موضوع حکم عام نه، در قلمرو او حاکمه دیگه، تو برسه به شبهات مصداقیه. حالا بحث شیخ با مرحوم آخوند، شیخ انصاری با مرحوم آخوند در شبه مصداقی مخصص لبیه، اونجا از کردیم حتی در مصادیق محرز مخصص لبی هم باز قاعده تمثل به عموم عامه، این عموم عام میشه مقدم. اما اینجا اگر قراره یک منشأ علم کنی که کلام رو از شأنیت بندازه، خب بله خوب میشه. و هذا ما يسمى بالظن النوعي فيكتفى به في حجيه الظاهر كما يكتفى به في حجيه خبر واحد كما تقدم. و الا میشه اشکال سوم، اگر قرار شد ظن شخصی رو معیار ظهور بودن ظهور قرار بدید، پس همه دیگه میشن دارای حجت و خدا همه این ظنهای شخصی را که از این آیه برداشت کردن به صورت ظن شخصی همه رو حجت قرار بده، وقت معیار قضاوت بین حق و باطل چی میشه؟ و مثلا قرائات کما یکتفا به و الا لو کان الظن الفعلی معتبرا فی حجت الظهور لکان کل کلام فی آن واحد حجتا بالنسبه الی شخص غیر حجت بالنسبه الى شخص آخر، حجت به شخص على هذا المعنى و حجت به شخص آخر على معنى آخر. این که نمیشه، وقت معیار حق و باطل چی میشه؟ با هذا ما لا یتفهمه احد. و بله
احوالی را هم میکنم از اون برم میبودن
یکی اصلا بین دو تا انسان هم حرفاشون تحبیل نیست. بله اینا حرفا سابقه دار را چیزی هم نیست که بخواییم
وقتی پای عقل باز شد احوالی این هم اینو گفتن گفتن پای عقل باز میکنی که دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه باز تفتیس هم میزنی باید تفتیس به نفس کرده باشه
عقل هم بله در بحث عقل هم همینجور عقل هم میگیم اگر قراره بیاد وارد عرصه بشه عقل اون معنای خاص که میشه جز مشهورات صرفه
زن شخصی رو همینو بگیم باید اضافات هوا و هوس نباشه واقعا بخواد بفهمه اینجوری اینا تفصیلات
رو اگر نه عقل نمیشه میشه زن شخصی دیگه میشه زن اونم زن شخصی و من البدیهی انه لا یصح ادعا ان الظاهر میگه کسی نمیتونه بگه خب ما ظاهر رو اونی میدونیم که برای همه مفید زن شخصیه هیچ و هم چیز حاصل نمیشه ما افرادی داریم که اصلا با این کلام مواجه نشدن چطور میتونه برای همه مفید زن شخصی باشه و من البدیهی انه لا یصح ادعا ان الظاهر لکی یکون حجتا لابد ان یستلزم الظن الفعلی عند جمیع الناس بغیر استثناء و الا فلا یکون حجتا بالنسبه الی کل احد. این سه اشکال بر
آیت کردیم آیت مدربتی آیت ایزابی آیت شنیزاده آیت جاریانی آیت جنگو نبیب اللهی آیت شمتی آیا خالی افرمی آیا جاره آیا مزمی آیا رفی آیا زنگنه آیا سعیدی سرمانی آفو آیا شمسی آیا مصطفی سالمی آیا تواتوایی آیا آفز Apa tu awak ni? Ada.